عرض سلام ادب خدمت برادران خانم بزرگان خوبیز در پناه نام آقای خاتون دوران سفیره طاهره سلام الله علیکم برخوردار از فیوضات قرآن کریم در سوره مبارکه است. آیه که تلاوت شد در ادامه مباحث پیش به این قسمت از مطلب رسیدیم. دهم حضرت اهدیت فرمود و زمین را قرار داد و نهاد دست برای انسان. در بحث پیشین ملاحظه فرمودید که صحبت از آسمان شد و سماع رفت. با تمام توضیحاتی که دیشب در دو معنا سماع محضر آن بارا که عزیزان گفتیم، چه آسمان حسی فیزیکی مادی و چه آسمان فرامادی که در قرآن دو معنا گفته شد و تمام توضیحات تا پایان. یک بار از آسمان خداوند به زمین می آید و در سما نوبت عرض است و عرض است. در این که محتوای مطلب رو بازگو می کنیم، غافل از این نشین که زیبایی های بیانی در این آیات موج می‌زند، من جمله صنعت اطلاق و مزاوجه. این که زوج زوج مطالب را حضرت اهدیت مطرح می‌کنند در کنار یکدیگر فوق‌العاده زیبایی دارد. اگر صحبت از شمس و قمر است، نجم و شجر است، سما و عرض است، رفع و وضع است، یه صنعت بسیار زیبا یا ادبی است. نام این که صنعت طباق است که مشاهده میکنید که به فضولی حسن عروس و قرآن میافزاید. اما فرمود ول ارض وضع، کلمه وضع به معنای قرار دادن، البته با این معنا که هنگامی که شیئی رو شما چیزی رو بالا مینهید رفع است، هنگامی که پایین قرار میدید وضع است. یه چیزی رو میزید روی تاق، این رو رفع میکنید. وقتی از بالا پایین میگذارید وضع میکنید. این تعبیر تعبیر عجیبی است که در اینجا در مورد زمین حضرت اهدیت به کار میبرند. اما اینو توجه داشته باشید، تعابیری که در مورد زمین در قرآن داریم بسیار قابل تأمله. یعنی یه بابی از زمین شناسی رو برای انسان باز میکنه به ارتباط ما رو با این کره خاک و این پدیده از این اطلاقی. گاه مشاهده میکنید خداوند در قرآن از زمین تعبیر به فراش میکند، ولرز فرشناها فنعم الماهدون، این زمین رو فراش قرار دادیم، بستر آسایش برای شما انسانها قرار دادیم. فراش اون بستریست، رخت خوابیست که انسان در اون میخواد. این فراش فراش اون کسیست، فراش باد سواد جناب شیخ عجل میگوید، آنیست که این فرش را می گسترازد. سری به آستان قدسی مولانا علی ابن مسرزا می زنیم و به بخره از ادب بر آستان مبارکشون این خدمتگزاران عزیز از گذشته در اونجا سه تقسیم می شدن. از درب که می رسیدید با دربانان محترم می کردید، وارد صحنه ها که می شدید فراشان محترم بودند. هنگامی که می رفتید داخل خود رباب ها، اونجا خدام بودن، می گفتن خدام با دامغان، فراشان با احتشام، دربانان با اکرام. یه تعابیر خاصی هم در مورد اینها به کار برده می شد. اینها مأمور این بودن که فرش ها رو پهن می کردن، به همین خاطر به اینها فراش می گفتن و همین الان هم گفته می شه در بارگاه نزدی. خداوند زمین رو فرش قرار داده است، زیر پای انسان ها و محل بنودن، محل به اصطلاح شکل گرفتن شخصیت انسان ها و بساطی است که فرصتی برای انسان ها از وجود مهیا میکنه. یا مشاهده میفرمایید که وجعلنا الارض مهادا، خداوند زمین رو مهد قرار داده است برای انسان ها، گاهواره قرار داده است. خب گاهواره جای چیز؟ جای آن است که این کودک، این نوزاد متولد شده، یه دوره ای رو در گهواره طی می‌کند تا مستعد و آماده برای حرکت به صحن زندگی و ورود باشد و روی پای ایستادن و اشتغالات خودش رو شروع کردن. زمین رو خداوند مهد برای انسان قرار داد، یعنی مقدمه ایست، آماده میکنه وجود انسان رو برای حرکت های متعالی بعدی که پیش رو دارد. خیلی تعابیر، تعابیر زیبایی است که در مورد زمین به کار برده میشه از ناحیه حضرت احدیت. گاهی تو روایات داریم که زمین مادر شماست، بهیه بکن با ره، مهربان با شما انسان است. حتی این زمین رو بدانید، زمین به شما عجیب خدمت می کند که حالا امشب عرض می کنم نظر بود. تعبیری که در اینجا به کار برد این است، ولعرض وضع، آها، عرض کردم وضع پایین آوردن است. برای اینکه زود به ذهنمون بیاد، از بدترین پستترین رذیلت هایی که در وجود انسان ها شاید بتوانیم بگیم ام امراض انسان هاست به لحاظ اخلاقی، ترفع است. نقطه مقابل وضع رفت، ترفع، یا همان که به تعبیر دیگر از آن تعبیر بشه میکنیم تکبر. این مقوله و رذیله کبر که به تعبیر امیرالمؤمنین در نهج البلاغه در طولانی ترین خطبه نهج البلاغه توصیف این حال میکند و شیطان رو توصیف میکند در خطبه قاسع، طولانی ترین خطبه است در نهج البلاغه. اینو با عنوان کارنامه ابلیس ما شهر کردیم. عجیب است که میگوید که این امام المتکبرین، این سلف المتعصبین است، این ابلیس، و دردی دارد به نام کبر و دست بر نمیدارد تا شما را به درد خودش مبتلا کند. دست از دامنت رها نکنم تا تو را همچو خود گدا نکنم. تمام همتش را میکند که شما را متکبر کند و این کبر که انسان را در پیشگاه خدا و خلق به زمین میزند. نقطه مقابل اون چیه؟ تواضع. نقطه مقابل تکبر، تواضع از همین ماده وضع میاد، یعنی این که انسان جایگاهی داره بالاست اما از اون بالا، بالای تاق، خودش رو پایین میآورد. این میشه تواضع. یعنی خداوند به وجود نازنین نبی مکرم مطرح میکنه یا رسول الله شما در اوج بلندا هستید. آقا نبیین فی قلب و فی خلقی و لم یدانو فی فضل بلا و کرمی، به تعبیر قصیده برده بوسیری، شما به اون بالاترین حد رسیدید که دیگه پا به قوسین او ادنا اما تخفز جناح بکده من تبه کمن المؤمنی، از همون بالا خفز جناح کنید. پرنده وقتی بالش رو جمع میکنه میاد پایین میشه خفز جناح. شما از اون بالا تواضع کنید، بیاید کنار این مقداد سیاه بلاد حبشی بیستید، با اینها معاشرت دوستانه و مهربانانه و پدرانه داشته باشید. باید برای اینها شما نهایت تواضع رو پیامبر نشان بدید، ولو در بلندا هستید. این شو تواضع، یعنی به زیر آمدن ولو این که بلندا وجود داره. زمین ارزشمند، نفیس، اما خدا زمین رو به گونه ای قرار داده است که برای انا تواضع داره. زمین خیلی نقطه عجیبی است که در اینجا خداوند مطرح کنه. کلمه انام رو بگم بعد این تواضع رو توضیح میدم نظر بارکتون. انام قاعدتا با توجه به مطالبی که قبلا گفته شد و محوریت انسان مطرح شد، همون قول درسته به لحاظ لغوی که یعنی اسم جنسی باشد برای انسان، مفرد نداره اسم جنس دیگه به طور کلی، یعنی انسان. چون بعض از لغویون میگن ممکنه هر زیروحی باشه که در زمین باشه. ما با توجه به محوریت سوره که انسان است، علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، لذا به ذهن میاد که مراد از انام هم یعنی انسان. لذا یه تنوع تعبیر در اینجا حضرت حق به کار میبرد و از اسم دیگری استفاده میکنه. خب زمین رو خدا به گونه ای قرار داده است که برای انسانها تواضع داره، فروتنی داره. زمین داره دو شیوه فروتنی زمین دارد: یک از جنس تکوینی و طبیعی، دو از جنس تشریعی و حقوقی و قانونی. به لحاظ طبیعی و تکوینی زمین رو خدا اونچنان قرار داده است که تسلیم ما انسان هاست، یعنی هر آن گونه که میخواییم در زمین ما تصرف میکنیم، میریم زخائر درون زمین رو، این زخائر فسیلی که میلیون ها سال قبل ذات احدیت پیشبینی اون رو کرد برای امروز ما که ما نبودیم و تقاضامون نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود، برای ما مهیا کرده بود، میریم تو دل زمین 2000 3000 از لاز کبد زمین رو به زخادر شبران میکشیم، اون گونه که میخواییم استفاده میکنیم و بهره برداری میکنیم. زمین به ما نه نمیکنیم،
مطیع ماست، فروتن در قبال ماست. میریم معادن مختلف زمین رو، کانی های مختلف زمین رو میشکافیم. مشاهده میکنید معادن رو سالها بعد از اینکه بهره برداری میشه چه شکلی پیدا میکنه. این تواضع زمین، وضع که خدا زمین رو به لحاظ تکوینی و طبیعی این گونه برای ما قرار داده است که ما هر آن گونه که میخواهیم در آن تصرف میکنیم و زمین هم فروتنانه پذیرای تصرفات انسان ها در اشکال مختلف اون به لحاظ طبیعی و تکوینی هست. اما به لحاظ تشریعی حقوقی همینطوره، زمین جزء مایملک انسان ها محسوب میشه. انسان ها شرافتمندانه مالک زمین میشن، یعنی ما حق تملک زمین داریم و این یه نوع به اصطلاح تواضع حقوقی و تشریعی است که خدا برای زمین نسبت به انسان قرار داده است. ما در اسلام میدانیم قانون مالکیت زمین رو، حتی به گونه این که من احیا و ارضا میتتم فهی له. اگر کسی زمین افتاده بائر مرده ای رو احیا کند مالک اون میشه، یعنی حق مالکیت پیدا میکنه. من احیا و ارضا میتتم فهی له. بعد میتونه این زمین رو وقتی احیا میکنه واگذار رو به دیگران کنه، میتونه خودش بهره برداری کنه، میتونه عینش رو واگذار کنه، میتونه منافعش رو واگذار کنه. همه گونه تصرف مالکانه در اون الناس مسلطون علی اموالهم، در این زمین تسلط میکنه و مالکانه تصرف میکنه. حتی قبل از این تصرف ما موضوعی داریم در اسلام به نام تهجیر، که میاد این زمین بائر رو نشانه گذاری میکنه، میخواد اقدام کنه برای تسبیح، برای آماده سازی، حتی اولویت مصرف میاره تهجیر. و این میتونه قواعد خودشو داره البته در مباحث فقهی و کتاب اراضی، اما بالاخره این تصرف مالکانه است که اگر کسی مزاحم این تصرف انسان بشه و بخواد دست بر تصرف ما بگذارد قاصب خواهد و بعد القاصب و یؤخذ و بر شق الاحوال، به سخت‌ترین شکل به لحاظ حقوقی با اون برخورد میشه. یعنی زمین برای انسان به لحاظ حقوقی و تشریعی و قانونی تواضع داره، ملک ماست، در اختیار ماست، ما تصرف میکنیم در زمین هر گونه که بخوایم، واگذار میکنیم، بهره برداری میکنیم، میبخشیم، میفروشیم و غیره. این وضع خدا تواضع در زمین قرار داده است برای انسان ها. حالا یه مصداق بالاتر و زیباتر داره که این رو در ادامه بحث که معذر بارکتون عرض کنم ادامه میدم و مطرح. خب تا اینجا فرمود ولا ارض و ذا احال بنا، ذات هدیه در این خاکتان و در این کره خاک که شما میهمان هستید و ساکن هستید، و اما بالاخره فراش مهد ما چقدر از عمر و حیاتمون رو در گهواره طی میکنیم عزیزان. اگر یه انسان یه بهره عمری 80 ساله میبره، 2 سالش تو گهواره است. ما در 24 ساعت چه مقدار رو تو بستر، در ماه، در سال تو بستر طی میکنیم؟ این نکات مهمی است که زمین رو خدا به گونه ای قرار داده است که این سرمایه از این محل آماده شدن. وقتی این کتاب ها رو مصنفین و مؤلفین می نویسن، یه دو صفحه اولش، یه صفحه اولش توضیحاتی می دن، در کلام عرب به این میگن تمهیدون، مقدمتون. ما در پارسی میگیم پیشگفتار، دیباچه در پارسی قدیم، اینتردکشن در انگلیسی. این تمهید از همون ماده مهد میاد، یعنی مقدمه ذهن مخاطب را آماده میکند برای 500 صفحه کتاب. این زمین ما را آماده میکنه برای پرواز، برای پرش، برای آن که ماز دریایی و دریان، ماز بادامی بادام. زمین ما را آماده میکنه برای این حرکتی که ذات هدیه در این منزلگه برای ما قرار. خب ولعرضه وضع احال برا به دنبال آن فرمود فیها فاکهتون و نخل و ذات الاکمام، و خداوند در این زمین فاکهه قرار داده است و نخل قرار داده است، نخل ذات الاکمام. اینات بفرمایید، صحبت زمین شد، حالا میخواد باز کند این مقداری از تهدیه رابطه ما با زمین و منافع زمین و وضع زمین رو برای ما توضیح ملموستری ببرد. فیها فاکهتون، نکته جالب توجه اینه که فاکه هر رو دفت بفرمون، فاکه از ماده فکه هم میاد، فکه هفره هست وقتی تصرف فعلی میشه درش، اما معنای فکهه به معنای انبساط خاطر، شادی، نشاط است. میوه را در کلام عرب فاکهه میگویند چون عامل انبساط و نشاط انسان است. ماده غذایی است که چنین اثری را تو وجود انسان داره. یعنی حالت این خاصیت فیبری که در این میوه ها وجود داره و اون تراوتی که خدا در میوه داده است منتقل میشه به انسان و این یه لذتی یه حال خوشی به انسان میده. ببینید کلمات و جملاتی که موجبی میشه که تبسم بر لب شما بیاد، یه عبارتی چیزی رو که میخونید به اون چی میگویم؟ فکاهی. از همین ماده فکاهه میاد. وقتی انسان با کسانی صحبت میکنه که از صحبت اینها لذت میبره، اصلا حالش خوش میشه، حالش خوب میشه، به این در کلام عرب میگن تفکر، معاشرت با دوستانه، دلبندی که جانا بهش صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است، به این تفکر گفته میشه. این به اون کسی که در این کار هست عرض به خدمتون فاکهی گفته میشود. این نسبت ها و این اشتقاقات جالب است. خب نکته اول اینه که خداوند وقتی زمین رو مطرح میکنه میسه که در صدد قضایی انسان اون ضرورت و نیاز اول رو حضرت احدیت میوجات میداند، میوه‌جات و دیدنی ها و نباتات میدونه، دستگاه گوارش انسان، بلع و هضم و جذب و بقیه مسائلی که انسان داره، خود دستگاه دهان انسان، دندانها، شکل دندانها، اینها سازگارتر با مواد غذایی نباتی است، دیدنی ها و گیاهی است تا حیوانی. به همین خاطر مشاهده میکنید که اینجا چه در موارد دیگر حتی وقتی صحبت بهشت میشه اول خداوند میوه ها رو مطرح میکنه. اینجا هم میبینید که اول میوه رو پیشنهاد میده به انسان ها در سبد غذایشون، فیها فاکهت. اما به دنبال اون و نخل، حالا من قبل از این که رو بگم ادامه مطلب رو یه نکته ظریفی رو باید عرض کنم و پیگیری کنیم بحث. در ادامه اون که فرمود زمین رو وضع کردیم و متواضع کردیم برای شما، در ادامه اون میفهمد فیها، در این زمین فاکهه رو قرار دادیم. کی از همون وضع زمین هست؟ خیلی دقت ظریفی داره این آیه به این ارتباط با آیه پیشین. دقت بفرمایید عزیزان، ما به زمین چه میدهیم و چه معامله‌ای با زمین میکنیم؟ بالاخره این طبیعت زندگی ما انسان هست. از اولی که روز اول نخستین برادر زد برادر رو کش، دنبال این بود که چه بکند. بعد اون قراب رو دید، اون کلام رو دید که چگونه این بدن کسی دیگر رو دفع میکرد، بعد بدن برادرش رو دفع کرد. از روز اول تا امروز میلیاردها انسان، میلیاردها موجود زنده، میلیاردها حیوان، تمام این مردارها، اینا همه رو چکار کردیم؟ دادیم به زمین. تمام اینها رو دادیم به زمین. زمین پذیرفت. و جعلنا الارض کفاتا احیا و انباتا، زنده و مرده رو پذیرفت و قبول کرد زمین و اینها رو تبدیل کرد فضولات، پسمانده ها را، فاضلاب ها را، پساب ها را، مردار ها رو همه رو میدیم به زمین. زمین در نهایت فروتنی و در نهایت خدمتگذاری اینها رو تبدیل میکنه به مواد عالی، اینها رو تجزیه میکنه، تبدیل میکنه به فیها فاکهت، تحویل به ما، یعنی تبدیل میشه به فاکهه. زمین با یه فرایند الهی این چنینی این گونه متواضعانه در خدمت انسان هاست و تبدیل میکنه اینها رو به بهترین موادی که ما استفاده میکنیم، بهره میبریم و لذت اون رو میبریم و تراوت و شادابی و لذت این چنینی هم در وجود ما انسان ها قرار میده. فیها فاکهت. این حکایت رو من در بعضی از مواز دورهایی که گفتم الرحمن رو اشاره کردم، حکایت لطیف خدمت عزیزان موضوع میکنم. شاه قاجار سلطان صاحب بران بالاخره هوای خراسان داشت و آوازه حاجی سبزواری، فقیه متعلق، یادگار پیشینیان و فلسفه رو شنیده بود در دیار سبزوار و صاحب منطق و صاحب اون منظومه منطقی و فلسفی و نظمتها و فلحکمت لذی سمت فزک بالخیر الکسیر و عبدیت، عجیب این منظومه. هر منظومه دیگه از لوازم کسی اگه بخواد با فلسفه آشنا بشه بودیم بخونه این شهر منظومه رو و استفاده کنه از اون. دیگه در مسیح اومد وارد شد سبزوار منزل حاجی سبزوار. خب بالاخره فعال هوای دربار و این مظاهرات اینا یکی از چیزهایی که اینا خیلی دوست می‌داشتن و شنیده بود که مثلا حاجی در این جهت تسلطی دارد، خلوت که کرد با مرحوم حاجی سبزواری، گفت ما شنیدیم شما در کیمیا تسلط دارید، شما هنر کیمیا دارید، یعنی شما میتوانید مصر را تبدیل به طلا کنید. خب بالاخره میدونید این مفهوم بوده دیگه، حتی جناب خواجه آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که گوشه چشمی به ما دست از مس وجود چون مردان ره بشود، تا کیمیای عشق بیابی و زر شد. این دیگه در ادبیات فارسی بحث کیمیا دیگه این دره. او گفت ممکنه شما یه چشمه ای از این کیمیا به ما محبت کنید، نشان بدید و ما از محضر جناب حاجی این استفاده بکنیم فلان. حاجی سبزواری هم در رابطه چون تو مرد خرد و تعقل و اندیشه و بازی ها براش بکشن رفت بیرون. گذشت دقایقی برگشت، به دنبالش پیشکار خاجره حاجی اومد و دیدن یه سینی بزرگی رو به او قدیمه یک مجمعی رو آورد و گذاشت و روی این پوشیده بود. حاجی دست برد این از روی این پوشش رو برداشت، شاه دید که یه ظرف نخود از لوبیاس عدس ماش حبوبات، یه مجموعه کاسه کاسه کوچک، اینها حبوبات است. نگاه کرد به سلطان گفت که کیمیا ما دین است، ما مصر رو طلا نمی کنیم، ما خاک را طلا میکنیم، همان گونه که فرمودن معصومین از زراعت و هیم کیمیا اول اکبر، کیمیا اکبر اینه که فضولات بود. به خاطرم مثلا کودک بودم در خیلی مرمی چیزی تو خونه گاهی مثلا بود، فرض کنید مثلا تلف میشد، اینو به هم پدر پای درختی چیزی چال میکردن، بعد سال آینده این درخت گلابی هاش پر آبتر بود، شادابتر. این کیمیاست که از مردار خداوند سبحان و لعرزه و زرها زمین رو به گونه می قرار بده که برای انسان ها چنین کاری بکنند. البته اون بحث کیمیا رو هم داخل پرانتزش هم بگم، مرحوم شیخ بها کتابی داره به نام کله سر. من میکروفیلم این رو مثلا 30 سال قبل خارج کردم، دوستان در کتابخانه آستان قدس بود، برای من یه نسخه آوردند و نگاه میکردم که این کتاب رو مرحوم شیخ بها تو 6 تا موضوع نوشته، کل و حسر، کیمیا، لیمیا، هیمیا، سیمیا، ریمیا، کل و حسر. این اول اینها رو هم گذاشته با عنوان این 6 نکته، 5 نکته رو گذاشته اول اسم این کتابش، کل و حسر، تمام اون سر است. بله اونها بحثای خودش رو داره، حالا چی بوده چطور است اونها دیگه باید رفتون بال اون به اصطلاح شمه شاید از علومه قریبه باشه. اما خیلی زیبا حاجی اینجا این صحنه رو ایجاد کرد، به درس زیبایی داد که خداوند چگونه زمین رو کیمیای برای انسان ها می کند و انسان ها این فرصت استفاده رو دارن و زمین هم متوازه، به هیچ کس هم زمین نمی میخواد کافر باشد، میخواد مؤمن باشد، میخواد فاسق باشد، میخواد فاجر باشد، هر کی میاد اقدام میکنه، من احیا و ارزن میت تن فهیله، میاد تصرف میکند، بردار برداشت میکند رویش، هیچ نمیشناسد که این کیست، این کشاورز و زارو و غیره، بلکه خداوند عنایت خودش رو شامل حال میکنه. فرمود فیها فاکهتون، خب با این مقدمه فیها فاکهتون این میوه رو فاکه رو گفت، به دنبال اون فرمود و نخل، رو کلمه ان نخل رو یعنی درخت خرما. خب مگر آیا خرما جز فاکهه نبود؟ چرا؟ وقتی خداوند فرمود فیها فاکهتون یعنی همه، اما چرا دوباره میفرماید جدا از بقیه میفرماید و نخل، نخل رو بفرماید؟ اسم این به لحاظ ادبی چیست؟ ذکر خاص بعد از آن. وقتی میخوان به یه فردی از یه مجموعه توجه بیشتری بشه، این کار در کلام عرب شکل میگیرن، قل من کان عدوًا، بگو هر کسی عدو و دشمن خداست و ملائکه الهی، بله جبرئیل. ملائکه مطرح شدن، همه رو گفت، خدا بعد جبرئیل رو مطرح کنه، چون در میان تمام فرشتگان جبرئیل مقام بالاتری دارد، میشه ذکر خاص بعد از آن. مشخص میشه که خداوند در ساختار این میوه عنایت بیشتری داره که ذهن انسانها رو متوجه به خرما میکنه. البته با این نکته که نمی‌فرماید خود بوس را رو تب رو اسامی خرما رو، بلکه اسم درخت خرما رو می‌برد. و این نکته ایست که در قرآن هیچگاه نام خود خرما برد نمیشه، بلکه درخت ذکر میشه. برخلاف انگور که وقتی در قرآن میاد عنب میاد، خود انگور میاد، درختش گفته نمیشه. خیلی جالبه. این ظرافت ها و باریکی هایی است که خدا در قرآن به کار میبره. چرا؟ چون اساساً سوای میوه خرما خود درخت خرما از عجایب آفرینش است. اما درخت انگور از عجایب آفرینش نیست. این ویژگی هایی که در درخت خرما وجود داره، این تنه و این ریشه و این شکل و این خصوصیات و این بافتی که این درخت داره، این حیاتی که در هوشمندی که در این درخت وجود داره، قلب خرما، پنیر خرما، این ویژگی ها و عظمت هایی که خدا در این تنه قرار داده است، این بلندی، این راسخ بودن، گرد زده است براید چو نخل باش کریم، گرد زده است نیاید چو سر باش آزاد، دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، پای ما لنگ است و منزل بس دراز. این درخت یه شگفتی هایی داره. یه وقتی خاطرم از دعوتی کرد از من یه آقای پروفسوری اصالتا ایرانی بودن، دانشگاه شرق لندن، ایشان فکولتی کمپوزیت بود، دانشکده ترکیب مواد و فلان اینا بودن، دعوت کرد به بازدیدی. خب می اومدن مباحث و منم پذیرفتم و رفتم خدمت شو بیارست. نشستیم با هم تو اتاقش، اول صحبت کردن قبل از بازدید بیرونی، بعد من دیدم روی میز کنار دستش یه چیزی، دقت کردم دیدم از جلد درخت خرمایی. گفتم آقای پروفسور این چیه اینها؟ گفت اخیراً من حدود 6 ماه دارم روی این بافت جلد درخت خرما کار میکنم و تا الان مطالعات ما نشان میده که تار و پود این و بافت این از هر جلیقه ضد گلوله‌ای که ما ساختیم مقاوم تره. این میشون من. یعنی تازه بیاد روی این جلد، همین جلد بیرونیه تنه درخت خرما، خود این درخت از ریشه تا ساقه از اجزاء اون یه شکوهی داره، یه اسراری داره که هنوز الان تو این قرن تو زمان ما جا داره که انسان ها برن بیشتین. که من عرض میکنم بار سال مثلا 2010-11 بودم، اینها بودم هنوز جا داره که روی این دارن مطالعه میکنن، کار میکنن دانشمندان تو مراکز علمی که باز از خرما چیزی دیگر بدن. خود این درخت یه عظمتی داره، یه نکته. همین خاطر این گفته میشه. اما خب مراد از این درخت دیگه میوه درخت دیگه، خود درخت رو که خدا اینجا نمیفهمه، چون فاکهه گفت، اینجا مسلمه که مراد خود خرماست. خب استهزا داره چرا خداوند این میوه رو جدای از بقیه فواکه مطرح میکنه به انسان ها؟ این جهت رو میده ذات عدیه، چون میدونیم میوه میوه استثنائیست، سوای تمام خصوصیاتی که به عنوان یه میوه داره، اصلا خرما یه غذای تمام دیگه. شما به لحاظ فقهیش رو حرص میکنم، حالا بعد بیاد به لحاظ خاصیت و دانش علمای علم تغذیه اون جای خودش. شما در زکات میگید قلات اربعه، میگید گندم جو، بعد میگید چی؟ خرما کشمش. یعنی همونطور که گندم و جو خاصیت غذایی دارند، آدمی زبل اصیل نان بود، زان که قوت نان ستون جان بود، یعنی گندم و جو و نان انسان و بالاخره تغذیه انسان، خرما به عنوان غذا در شریعت محسوب میشه، سوای خاصیت میوه‌اش به غذایی هست. به همین خاطر دیگه این نیاز نیست نانش بکنن، نیاز نیست آردش بکنن، نان بکنن این گندم و جو را، بلکه خود این آماده خدا هم جوری قرار داده که هر دانه اون هم قالب دهان انسان باشه، لقمه یه گرفته شده یه آماده که بسم الله تعالی و استفاده کنه و لذتشو انسان ببره. این گونه خداوند این رو خاصیت قصد. خب به لحاظ خصوصیات دیگه حالا نه نیازی هست و نه این که فرصت و عرضم به خدمتون این جهات رو، چی خدا تو این قرار نداده تو این فرما که وقتی مطرح میکنه ذات احدیت یه دونه یه بود 23 تا 27 کیلوکالری درش وجود داره که شگفت‌انگیزه. هر چی بخواید تو این هست، از تمام این عناصر جدول مندلیف بگید، پتاسیمش بگید، سدیم بگید، منیزیم بگید، زینک بگید، همه چی تو این هست. درصد بالای 47 به پتاسیم شگفت‌انگیزه. کجا پیدا میشه؟ کدوم میوه پیدا میشه؟ نیست. فیبرش، قندش، این مجموعه قانون رو خداوند ساخته است که مثلا آزمایشگاه متحرکیست این خورما برای انسان در ساختار طبیعت، اون هم با اثرهای بیرونیش از مغز و التهاب مغز بگیرید برای پیشگیری کردنه، تا قلب رو بگید و تا بحث تنظیم هورمون‌های بانوان رو بگید و زایمان رو بگید، حسی الهی که به جز این مخله تساقط علیه که رتبن جنین، یا به حضرت مریم و خرما و رتب و برای مریم در تسهیل زایمان رو. و میبینید این دیگه برای چیست که دیگه سرمنشه آنتی اکسیدان ضد سرطان و اوقات. یه جمله ظریفی رو عرض کنم خدمت دوستان، خداوند در قرآن میوه‌هایی رو روش تاکید میکنه که اینا ذاتاً ارگانیکن، یعنی انگور، خرما، انجیر، عمدتاً اینها ذاتاً ارگانیکن، اینا سم‌پذیر نیستن، درخت خرما سم‌پاشی نداره و این باید ارگانیک باشه اصلاً بتونه. انجیر همینطوره، انگور همینطوره و اینها رو ذات و عدیت معرفی میکنن سن به انسانها و کاملا میذاره تو سبد غذایی برای حفظ سلامت وجود و برابرداری کامل. انرژی خورما سریعا جذب بدن میشه، یه دونه خورما بخورید اثرش رو احساس میکنید، نشاطش رو توانش رو سریع میبینید و این رو خداوند سریع الهضم سریع الجذب و به گونه قرار داده که اصلا کاملا هماهنگ با ساختار وجود انسانها گردش خون رو نمیدونم خونسازی و غیره. دیگه اجازه فرمایید من همینجا بسنده کنم به همین مقدار. این دامنه درازی دارد و دوستانی اگر میسر تماری در بین ما باشد و خرما فروشی باشد خوش به حالشون شد که بالاخره بازارشون داغ باید باشه و بدونن که چه متاع خوبی دارن عرضه می کنند، انشاءالله مشتری هم فراوان. خب فرمود فیها فاکهت به دنبال اون و نخل و ذات الاکمام. به این نکته خرما هم قرآن اشاره میکنه که این خرما ذات اکمام، اکمام جمع کم، کم کم یعنی آستین که میپوشاند دست را، کم یه پوششه که این دارای پوششه این خرما، یعنی این بگونه ایست که بر روی تنه ملاحظه می کنید قسمت هایی رو، پوشش هایی رو خدا قرار داده است که ابتدا خرما درون اون پوشش ها باشد، بعد بیاد سر برون بیاره اون غلافی که خرما رو نگه می داره، نامون میشه چی؟ کم و اکمام، حفظ شده و منظم تا به زمان بروز کند، بدو کند به تعبیر عرب ها و آشکار کند، از غلاف بیاد بیرون و دیگه مورد استفاده برون. و آخرین جمله رو عرض می کنم، درختی که به شدت به شکل طبیعی با تلقیح اون انجام بشه، بهش در کلام عرب میگن تعبیر، یعنی گرده گیاه نر باید منتقل بشه به خرمای درخت ماده که این بتواند لقاح شکل بگیره مثل انسان، یعنی نزدیک به انسان خیلی از اتفاقاتی که در این درخت میفتد. به همین خاطر که ساختار وجودیش مناسب به شدت با وجود انسان. فرمود و نخل و ذات الاکمام و لحب و باز در این زمین خداوند قرار داد و لحب و زل اصف و ریحان، حب یعنی دانه حبوبات، و لحب و زل اصف. بعد از این فاکهه و میوه خداوند میاد سراغ چی؟ سراغ حبوبات. و باز این هم در ادامه همون بحث که از کردن بهترین پروتئین هایی که انسان ها نیازمند با و هماهنگ با وجود انسان پروتئین گیاهی است، نباتی است. خداوند به حبوبات اشاره فرمود و لحب و این دانه های زل اصف. کلمه اصف به معنای بخش غیر خوردنی حبوبات است، یعنی شما این گندم بالاخره یه قلافی داره، این یه بخشی داره که بیده میشه در خرمن، چارشاخ میزنه، این کشاورز ما برزم به خدمت اون دانه رو جدا میکنه، کاه رو جدا میکنه، اون بخش جدا شده اون میشه اصف. هر بخشی از حبوبات، جلد اونی، پوسته نخود، پوسته نمیدونم ماش، پوسته عدس، اینا میشن اصف. که بعد اینا سهم چیه؟ سهم حیوانات، اینا سهم احشام. گاهی در اون آیه شریفه دیگه فاکهتن و عبا، خداوند براتون فاکه و عب قرار داده، بعد میگه متاعن لکم ولا انعام. این یه متاعیست برای شما، ابزار زندگیست برای شما و برای چهار پایانتون که اونها هم باز در خدمت شما هم که بخواد گوشت شما رو تامین کنن و خدمات دیگه ارائه کنن به شما. فرمود ولحب و ذل اصف، این حب و این حبوباتی که دارای اصف هم در این حال، و ریحان، کلمه ریحان به معنای ایدنی های سرسبزی که جنبه معطر بودن هم درشون فی جمله هست. همه رویدنی هایی که گیاهان و رویدنی هایی که ما نیاز داریم، تمام سبزی هایی که ما استفاده می کنیم، گیاهان با طراوت و شادابی که استفاده می کنیم، که اینا اون بوده معطر بودن رو هم دارن. فرض کنیم مثلا میگم گل های قابل استفاده، نمیدونم از گل گلابش استفاده می کنیم، از عطر گل محمدی استفاده می کنیم، نام نامی وجود نازنین نبی مکرم رو گفتیم، محمد صلوات الله وسلامه علیه. و بقیه رویدنی ها این چینی و این گیاهانی که ضرورت زندگی انسان رو رقم میزنن به بسیار و به جا، و میتواند ولحب و ذل اصف و ریحان، این ریحان برمیگرده به حب، یعنی حب و ریحان، اون ریحان حب ذل اصف. به نظر بعضی از مفسرین اومده ولحب و ذل اصف حب رو جدا بگیم، بعد ذل اصف و ریحان هم اصف هم ریحان مربوط به حیوان باشه. اون زوائده که مربوط به انسان خوردن ما نیست، وقتی خشکن میشن اصف، وقتی تازه میشن ریحان. یک چنین چیزی رو هم بعضی از مفسران گفتن که به احترام عرض کردم. خب فرمود ولحب و ذل اصف و ریحان. اما یه نکته ظریفی قبل از این که برسیم به ترجیح، بند اصلی این آیه که 30 بار تکرار میشه، فقط این جمله رو هست: فاکهه ما انسان ها، حب در مورد ما انسان ها. اما اینجا خوراک حیوانات رو هم گفت، در کنار خوراک انسان گفت، مانند اون آیه شریفه‌ای که از کردن متاعا لکم و لأنعامکم. وقتی صحبت جسم انسان و نیاز جسمی انسان است، عبایی نیست در قرآن که بعد از انسان حیوان بیاید، اما جایی که صحبت جان و روح انسان است که در ادامه عرض میکنم معذر بارکتون، اینجا دیگه نباید انسان در ردیف حیوان مطرح شد. قد بشهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم. اونجا باید انسان در ردیف کی قرار بگیره؟ فرشتگان. اما وقتی صحبت این در زمین دیگران، خانه مکن کار و خود کن کار، بیگانه مکن کیست بیگانه، تن خاکی تو که از برای اوست امناکی تو، وقتی جسمه دیگه، جسم ما خواهی نخواهی مشترکاتی با حیوانات دارد که من جمله خوردن و نوشیدن و شهوات جنسی است. این هم نکته عجیبی است که تو قرآن دیده میشه. خب فرمود به اینجا که رسید برای اولین بار، فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس به کدام یک از آلاء پروردگارتان شما دو تکذیب میکنید؟ شما دو، یعنی تصویر به کار برده چه هم کما هم تو تذبان. فبه ای ایون کما و او ربت مالم تو زف و صدر و وصله ها زمین و ننهزف، به تعبیر ابن مالک در الفیه ایو. خب این وصول است و سره اون مشخص، وقتی اضافه نشده حالتی داره، اضافه میشه حالتی داره که اینجا اضافه نشده. فبه ای، یعنی به کدام یک از آلا، آلا جمع الا، الا به معنای نعمت، اما هر نعمتی رو الا و آلا نمیگه، تفاوتش اینه، دو ویژگی. نعم الجسیمه، نعمت های تعیین کننده، سازنده، نعمت های بنیادی اساسی، به اینها آلا گفته میشه. یک. دوم نعمت هایی که خیلی مشهودن، یعنی به حدی مشهودن که نمیشه کاریش کرد، چون تصور بکنید اکسیژن موجود هوا این 3 دقیقه اگر اومد و نرسید اکسیژن به مغز ما، چه اتفاقی میفته؟ بگی اونقدر مشهوده که دیگه آفتاب اومد دلیل آفتاب. یا نعمت آب رو بالاخره، آقا ما 70% بدن و اگر نرسید به بدن ما 7-8 روز این آب، خب دیگه آقا تمام کار و بالاخره مرگ است و غیره و فلان. یعنی اون نعمت هایی که ضرورتش، حضورش به شدت قابل فهم، لمس و بدون انکار است، نامون میشه آلا، نعمت های رئیسه به قول عرب ها، اساسی و بنیادی. فرمود فبأی آلاء، به کدام یکی از این نعمت های مشهود ممنوس و محسوس و جدی پروردگارتان شما دوتا تقسیم میکنید؟ دوتا چیه؟ ما از اول سوره آیا دوتایی داشتیم که مثلا بگیم این برمیگرده بود؟ نه، تا اینجا صحبت دوگانگی نبوده، مگر این که بگیم در قبال علم القرآن انسان ها دو گروه میشن، گروهی قرآن رو میپذیرند گروهی نمیپذیرند، یعنی مؤمن و کافر میشن. پس به این آلاء ربکما تکذبان، شما گروه مؤمنین و کافری، ممکنه چنین چیزی بگیم. اما اگر به ادامه سوره نگاه کنیم جوابمون رو بهتر میگیریم که این دوتا چه کسانی هستن. در ادامه نگاه میکنیم میگه خلق الانسان من صلصال کالفخار و خلق الجان من مارج من نار. صحبت از خلق دو موجود میکنه، یکی به نام انسان و دیگری به نام جان. پس دو موجود اینجا مطرح شد. یک قطعه میدیم جلوتر میگه سنف رو گلکم علی و هفت فقلان، صحبت دو سقل، دو پدیده سنگین و پربها میشه. یه قدر میرین جلوتر بازتر مطرح میکنه یا معشر الجن و الانس ان استطعتم من تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. خب با تعبیری که مشاهده شد و ترتیبی که دیدیم مشخص میشه شاید همین قول مشهور مفسران سوابتر از بقیه احوال باشد که مراد جن و انس است. حالا این در خصوص اینها تعریفش میرسیم دیگه انشاءالله. خطاب میکند بعد از اینکه خداوند این نعمت ها رو مطرح کرد، به کدام یکی از این نعمت ها؟ آیا به نعمت قرآن؟ آیا به نعمت خلق انسان؟ آیا به نعمت شمس، قمر، نجم، شجر، آسمان، میزان، زمین، فاکهه، غیره غیره؟ کدام یکی از اینها رو تکذیب میکنید؟ یعنی چی تکذیب میکنید تو کذبان؟ چون یه بار این آیه رو باید بگیم دیگه 29 بار دیگه ازش رد میشیم دیگه، تفسیر نداره. یعنی 30 آیه این سوره الان تو همین جمله تفسیر میشه. 78 آیه از به خدمتون، 30 آیهش دیگه همین الان دیگه تمام میشه. توجه دارید؟ ببینید مراد از این تکذیب یعنی چی؟ یعنی این که بگن اینا نعمت نیست. نعمت یعنی چی؟ یعنی آن، دقت کنید این تعبیر دقیق و شاید تازه باشه برای از دوستان. خود لغت نعمت از ماده نون عین میم یعنی سازگاری. هر چه که سازگار با وجود انسان میشه نعمت، با جسم و جان انسان. وقتی موافق، یه چیزی موافق وجود انسانه میشه نعمت. اگر شما از یه کسی چیزی میپرسید وقتی میپذیره موافق شما جواب میده، در کلام عرب چی میگه؟ نه، از نون عین میم استفاده. اگر مخالف جواب داد میگه لا. پس این اصلا خود این یعنی موافقت، سازگاری. هرچه که انسان در این زمین به اون نیاز داره، در حیات زمینی خودش، جسم و جانش به اون نیاز داره، میشه نعم و آلا، نعمت ها بود. خب نیازمندی های انسان که قابل تکذیب نیست. پس طبعا یا آلا ربکما تکذبان، این منظور نیست که کدومی که از اینا رو تکذیب میکنید که نعمت نیست یا نه. نه، همون کسانی که دارن از آب استفاده میکنن تکذیب میکنن که این نعمت نیاز بدنش رو دنبالش دارن میدونن. اونایی که دنبال نان میدونن اصلا هدفشون دون زندگی نانه، مایه عیش آدمی شکم است، گر به تدریج میرود چه غم است. اینا دنبال همین نانن، هم دنبال همین شکم هن، این که تکذیبش نمیکنن. پس یعنی چه تو کذب؟ این نیست کذب. ببینید ما نعمتهای الهی را، یک، اولا این که چه چیزی سازگار با وجود انسان است، چه چیزی سازگار نیست. این قدم اول باید بدونیم. آب سازگار است. آیا فرض بفرمایید مسکرات هم سازگار با وجود انسان؟ آیا نوشیدنی که جنبه اسکار داشته باشه، عقل رو از حق بزاری داشته باشه، این میشه نعمت باشه؟ نه، این باید بشنست. این سازگار نیست. با جسم هم نمیسازه، با سمپاتیک و پاراسمپاتیک هم نمیسازه، با کبد هم نمیسازه. یادم این شبی تو لندن شبکه 4 تلویزیون لندن یه گزارش شده، یه کبد الکلی رو، یادم الکلیست کامل رو، اینو آورده بود، پزشک اینو تشریح میکرد، اصلا واقعا تکان دهنده بود، با کبد ساده این رو مقایسه میکرد و خیلی اثر گذاشت. یادم از فردا شرکت های تولید کننده مشروبات الکلی علیه شبکه 4 تلویزیون لندن شکایت کردن.
شکایت کردن که آقا توی گزارش موجب شد که به لحاظ اقتصادی به ما چی بخوره؟ ضربه بخوره.
خب این نعمت نیست، نقمته. نقطه مقابل نعمت میشه چی؟ نقمت. یعنی چیزی که سازگار نیست، نقومت داره، سازگاری با انسان نداره. قدم اول این که ما بدانیم چه چیزی با جسم و روح ما سازگار است. آیا صدق، راستی با روح انسان سازگار است یا دروغ؟ این رو بدونیم. واقعا انسان از دروغ میتونه آرامش پیدا کنه. یه دروغ میگیم بعد برای پوشیدن این دروغ باید چند تا دروغ بگیم؟ 100 تا دروغ. بعد همش منتظر میگیم نکنه این دروغ رو لو بره. همش عدم آرامش پیدا کنه. اما یه مرتبه راست میگیم گفتم تموم شد، راحت شدم. خداوند صداقت رو موافق روح و جان انسان قرار داده، نه دروغ. امانت رو، نه خیانت رو، راه مستقیم رو، نه کجراه رو، میان بر رو. و چه روح چه جان، اول شناختن. خب بعد وقتی نعمت رو شناختیم، این نعمت آیا به خودیه خود ایجاد شده میشه؟ نمیشه. انشاءالله توفیق خواهد بود عمری باشه در فاطمه 95 روز اصفهانم بنا دارم صبحا خطبه 185 نهج البلاغه رو شرح کنم. رسیدم به اون خطبه. امام عجیب خطبه سرشار از مبانی قدیم توحیدی، میتونم بگم جزو 4-5 تا خطبه اول توحیدی نهج البلاغه به عالم اسلام. توحید مثل این نداریم، کم داریم. مثل خطبه اشباح، مثل خطبه اول. اونجا میفهمن که آیا امام فهمن حدید اون رو غیر بانه. آیا میشه تصور کنید یه بنایی باشه اما بانی و سازنده نداشته باشه؟ سوال میکنه از مخاطب شب چه ساختمان رو شما در نظر میگیرید؟ ساختمان کوچیکی. بعد بگید این سازنده نه، این ساختمان خودش یه مرتبه از جیمت جیلاتر از جیلوز شد مثلا ساختمان. آیا میشه؟ خب این نعمتی که الان من دارم، این خرمایی که من دارم، با این پیچیدگی که باید اینقدر بشناسم روش کار کنم، هنوز بعد از هزاران سال که انسان ازش استفاده کرده هنوز جا داره که بره اون پروفسور رو چی بکنه؟ مطالعه تحقیقات تحقیقاتی بکنه. به عنوان اصلا کیس استادی مطالعه میکنه، بررسی میکنه، بعد مقالاش میده تو دنیا، بعد جایگاه میاره مقالاش، بعد میفروشه تحقیقاتش رو به امنیت کجا فلان غیره که بعد توضیح میداد برای من. خب عرض به خدمت حضرت عالی، این از کجاست؟ یعنی نعمت رو، آلا رو میشناسیم، بعد منعم را دهنده این نعمت رو میشناسیم، تصدیق میکنیم که این نعمت به این چنین سازنده و منعمی داره. خب بعد سوم نوبت این میشه که حالا این نعمت و این منعمی داره، حالا این منعم که این نعمت رو داده جهتی برای مصرف این تعیین کرده، مسیری تعیین کرده یا واگذار کرده است؟ هر جور میخواید استفاده کنید. نه نمیشه. یعنی مسیری تعیین کرده است، گفته است که چگونه از این نعمت استفاده کنیم. این میشه تصدیق نعمت. نعمت را بشناسیم، آلاء را بشناسیم، بپذیریم و بدانیم آدمانه که این دهنده نعمت کیست و بعد بدونیم برای چی دادیم چشم رو، این خوش به استعداد رو برای چی دادیم، این بازو رو شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است برای این چی. تمام اینها میشه مقوله شکر یا تصدیق نعمت. تصدیق نعمت نقطه مقابل تکذیب میشه چی؟ همون شکر. معرفت النعمه بالقلب به تعبیر معصوم، شناختن نعمت، بعد شناختن ولی نعمت، بعد بدونیم که در مقام عمل با نعمت‌های الهی که برای تنبوی هم میشه برای ذهن حیزان، خب بالاخره بباز این مقدار ذهنتون ممکنه خسته کنه. بلکه گاهی من عرض کردم ما شکر رو بدونید، اصلا شکر از مقوله گفتار نیست در اسلام. قل الحمدلله، بگو الحمدلله، اما با قل شکر لله نداریم. بشین بگو شکرالله، این نیست. شکر یه کار عملیست، یه کار شناختیست، نه کار گفتنی. بال زبان نیست شکر، اما ما شکر را در چه میدانیم؟ در زبان. اگر رفتیم الان امشب خانه نان و پنیر خوردیم، خدا رو شکر. یه مقداری اگر بالاخره بیشتر ها چانم تحمیل گرفته بود، خدا رو صد و هزار مرتبه شکر. اما امشب شب دعوت بودیم جایی که بساط رو فهم کردن چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیدنیست آن بینی خدا یا صدها هزار مرتبه شکر. میزان شکرمون بستگی داره به وسعت لقمه‌مون، اندازش رو لقمه تعریف میکنه. نه این شکر نیست، راه کنیم این بازی ها رو، راه کنیم. و به این آلا ربکما کذبان، تصدیق نعمت از دا سلاسه شکر جن و انس به کدام که از این نعمت بحث وجودتون تکذیبش میکنیم، تصدیق نمیکنیم این اصل وجودتون و بقیه نعمت هایی که اینجا توضیح داده شد و تا پایان هم توضیح داده خواهد شد تا پایان این سوره. فبعی آدم تو کفره حالا به اینجا که رسید خلقل انسان من سلسال کلفخا. و من مقداری که وقت دارم میگم و میمونه انشاءالله برای آفرید انسان را از سلسال کلفخا. حالا اینجا یه نکته ظریف مهمه که شاید اگه همین رو بگم جدی تر باشه. ببینید از اول این سوره خداوند فرمود الرحمن، اصلا محور تمام این سوره بعد کی شد؟ انسان شد. الرحمن علم القرآن به کی؟ به انسان. بعد خلقا انسان، علمه البیان به کی بیان را آمود؟ به انسان. گاهی وقتی وارد می شدن به مجلس پیامبر یا حتی مجلس سخنرانی امیرالمومنین توصیف اینطور می کردن واردی، می گفتن مردم جوری بودن که نه علا رؤوس مطیر، مثل این که بالا سر شما یک کلاغ بیاد بنشینه بعد نتونی سرتون رو تکان بدید، اینطور محو می شد. بعد می شد چی؟ این من از بیانه نصر این بیان، این قدرتی بود که خدا به انسان داده من این بیان. بعد از شمس و القمر رو به عثمان، اینا رو برای چی دارن کار میکنن؟ برای انسان. این ما بگو چی سخر لکن ما فی الارض جمیع اما رو مسخر شما کرد. از شمس و القمر هم نجم و شجر و این گیاهان برای کی؟ کس جدان برای انسان. و سما عرفه آها و وضع میزان برای کی؟ برای انسان میزان رو قرار داد. و الارض وضع آها برای کی؟ برای انسان در انام الله اکبر. فیها فاکهتون برای کی؟ برای انسان. نخل برای کی؟ انسان. حب برای کی؟ انسان. به اینجا که رسید وقتی انسان این آیات رو میخونه یه مرتبه نکنه یه بروری وجودش میاد و این قبقبه بالاخره باد میکنه و احساس میکنه که این انسان چیه؟ کی از چی آفریده شده؟ چه ماده‌ای داره که این جایگاه رو دارد که ای بلند نظر بیا که قصر اول سخت سوست بنیاد است بیار باده که بنیاد عمر برباد است بنام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چرنگ تعلق پذیرد آزادم چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب سروک عالم غیبم چه مجده ها داده است که ای بلند نظر شاه باز صدر نشین نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است تو راز کنگره یه عرش میزنند سفیر ندانمت که در این دام گهچه افتاد است. جناب خواجه هم دیگه به زبان اومده دیگه وقتی این آیات رو دیده. خب این انسان، این جایگاه، این عظمت یک بار ذات احدیت میگه اشتباه نکنی. این شرافت و این عظمتی که میبینید بلاحات بلاحات ساختار جسمی شما نیست. چرا؟ چون خلق الانسان من سلسال کالفخار. ما این انسان رو با همین عظمتش آفریدیم از سلسال کالفخار. سلسال، ببینید گل رو دو جور میشه خشکش کرد، یا طبیعی یا غیر طبیعی. اگر گل رو طبیعی خشک کنید دیدید در بیابان باران میاد یه جا جمع میشه بعد تبخیر میشه بعد خشک میشه، بعد اون خاکهایی که اونجا بودن رطوبت داشتن خشک شدن چی میشن؟ ترک ترک میشن. آتونه بذارید بالا اونها ترقی صدا میکنه، اینکه سل در کلام عرب اون خاکها بود تکه خاکها میگن سلسال. حالا اگر این گل رو بردیم در کوره خشکش کرد شد کوره آجر پذیر و شد آجر، اتفاقا آجر جوش هم در اون که محتسب خوب شکست اومد سر او، یا اون که ار محتسب گرده کند فهمه او سر و خشت به قول خواجه و سر و سرم مناسب باشه اینو میشه به این چی میگن؟ میگن فخار، فخاری. میشه فخار، فخاریش میشه آجر. پس خود فخارش میشه اونی که با حرارت کوره گرفته شده. خلق الانسان انسان سال کم فخار. این انسان رو از اون گله آفریدیم که مثل این که به کوره رفته. یه مرتبه اصلا کاخ بود بی تو سر انسان. آقوان میکردیم این مده چیه؟ بعد گفت بده خلق الانسان زمین تین. آغاز کردیم خلق انسان رو، اون انسان اول رو از گل. همین مقدارش فقط بیشتر نمیشه از وارد بدن میشه. ببینید خاک با آب مخلوط میشه، میشه چی؟ تین. بعد اگر لگد بخوره میشه تین لازب. بعد اگر این مدتی بذارید زیر آب بمونه رنگش عوض میشه، تبدیل میشه به همه مسنون لجن تیره. بعد بدید خشکش کنند، حرارتشو بگیرم، میشه صد سال کلفخار. این مراحل خلقتی است که خدا برای آدم مطرح میکنه، برای آدم مطرح میکنه. همه ما انسانها انا خلقناکم من تراب. هممون به لحاظ جسمی ما از چی؟ از خاک. یعنی 22 عنصر جدول مندلیف ما را میسازد. ما از خاک. نطفه ما از خاک دیگه بلده. بعد خلق الانسان من تین ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهین. اون آدم اول به خدا توصیف میکنن، بعد نسل اون هم از خاک. منها خلقناکم، از این خاک شما رو آفریدیم. و فیها نعیدکم، شما رو توی خاک برمیگردونیم. و منها نخرجکم طاقتا اخرى، یه بار دیگه شما رو بلند میکنیم، میبریم اونجایی که باید ببریم در قیامت. اما چرا این مراحل رو خدا برای خلقت آدم مطرح کنه؟ من در همین نکته ای که عرض کردم، یکی از نکاتش، ده ها نکته داره، یکیش همین که شما در گذشته وقتی سقفش رو پرواز مینداختن، چوب مینداختن، دوی با این چیز رو مینداختن، بعد رو این قوره گل مینداختن، یعنی میدان خاک رست و خوب عرض به خدمت رو برز میدادن، لگت میکردن، مینداختن، بعد روش کاگل مینداختن که دیگه رویش نداشته باشن، چیزی نروید. خاصیت، یعنی وقتی گل میشد خاصیت بقضی تودیدیش از بین میرفت. بعد اگر این گل زیر آب موند لجن شد، دیگه هیچ ماده مغذی توش نمیدون. حالا اگر اینو بردن به کوره، شد در کارگاه کوزگری، رفتم توش دیدم 2000 کوزه گویای و خموش، هر یک به زبان خیش با من گفتم کو کوزه کرو کوزه کرو کوزه فروش. یعنی دیگه هیچی نیست. انسان ها، این جسم شما هیچ نکته نداره که این شرافت توش باشه. این باشه که ما با خورشید مقابل شما چنین باشه، این باشه که هستید و سرتون بچرخه، هیچی تو این جسم شما نیست. همه چه هست بریم دنبال اون رو بگردیم، پیدا کنید که فلزا سده ای تو و نفخ تو فیه من، برید دنبال اون شرافتتون باشه که تن آدمی شریف هست به جان آدم. نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. انشاءالله شرح و بستش رو و آنچه باقی مان در این آیه میگذارم برای فردا شب خدمت عزیزان پیگیری خواهیم کرد. یه دعا و اشاره کنیم به ذکر مناسبت ایام و امشب. پروردگار دلهای ما رو به حقایق نورانی کلامت بیش از بیش منور و مزین بگردان. آنی و کمتر از آنی دست ما رو از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگردان. یه صلوات نهاد بفرمایید. من استدعا میکنم اگر دوستان زیر وقت ندارن بنشینید، نکته مهمی رو بخوام بگم. اگر فرصت دارید، جسارت کردم، اگر وقت ندارید که اختیار با دوستان عزیزه. بازم عذرخواهی میکنم، جمله رو گفتم نباید بگفتم. این ایام فاطمیه که میشه عزیزان این سوال مطرح میشه، آیا عهد زاکرین این داستان آتش زدن در بقانی از زهر رو ساختن یا ریشه تاریخی دریغ دارن؟ آیا افسانه کمایی که کتاب نوشتن؟ تو همین کشور کتاب نوشتن، این
افسانه
یا نه این واقعیت تاریخی است. این سوال من میخوام 3 دقیقه 4 دقیقه 5 دقیقه این جواب بدم بهتون. این رو جواب این سوال رو بحث ما رو تمام شد. با سیر تاریخی میگم 5 تا مورخ ما در جهان اسلام داریم که اینها ائمه تاریخ هستند. یکی از اینها بلاذریه، نویسنده فتوح البنان، نویسنده انصاب الاشراف، در جلد 1 صفحه 157 آقای بلاذری سنی می نویسد، متوفای 279 می نویسه که ان ابا بکر ارسل الی علی یرید بیعته، فرستاد به سوی علی برای اخذ بیعت، فلم یبایعه، علی بیعت نکرد. می دونید که تا زهرای مرضیه در قید حیات بودن امیر المؤمنین بیعت نکرد. و جاء عمر و معه فتیلتون و ابزار آتش و تطلقت و فاطمه، درب خانه با فاطمه مواجه شد، علل باب، فقالت لهم، زهرا به او گفت اتراک ما فرقن علیه بابی، آیا میبینم که برای خانه من آتش بزنی؟ قال نه. و زاکه، من دارم بلاذری رو میخونم براتون، آدرسم خود، و زاکه اقوام ما جا ابیه ابوک، این کار از اونی که بابات آورده مهمتره برا من، آتش زدن خانه ای تو از رسالت پیامبر برا من محکمتر برا من. طبری دیگه، آقایون تاریخ طبری رو که همتون میدونید دیگه، میشنست متوفای 310 طبری میگه میسن اتا عمر ابن خطاب منزل علی من در بخانی فیه تنها و زبی و رجال و من المهاجرین فعال و الله لأغرقن علیکم او لتخرجن الالبیعه. گفت یا بیای بیرون آنه رو به خاطر بیعت چکار میکنم؟ آتش میزن. فخرج علیه زبیر، زبیر اومد بیرون، حاضر شد بیاد بیرون، اما شمشیر کشید اومد بیرون، مسلطن به سیف با شمشیر اومد بیرون، فعصر فسقطن سر خود خورد زمین گرفتنش و بس ابو علی فعخذ اون. اون زمان زبیر کی بود؟ همراه امام بود. سیسه متوفای 328 ابن عبد ربه، صاحب کتاب 5 جلدی قوی اقد الفرید، این کتاب اصلا شاهکاریه، این آدم اهل سنت رو هست. بگه الوزین تخلفو، اینها که متخلف شدن از بیعت اومدن تو خونه فاطمه جمع شدن، بعد از بعث الیهم ابوبکر فرستاد عمر ابن خطاب لیخرجو من بیت فاطمه، تا اینا رو از خانه فاطمه بیرون بکشن. و قال ابوبکر، گفت عمر ان ابو فقاتل هم، اگر مقاومت کردن بایشون بجنگ. فاقبل به قبس با شعله های آتش، با هیزم های آتشی بودن، حالا ان یزر و علیه مدد که خونه رو چکار کنه؟ آتش بزنه، حالا ان یزر و علیه مدد. فقالت فاطمه، فاطمه گفت که یبن خطاب اجئتن تهرق دارنا، آمدی خونه رو آتش بزنی؟ آمده نه. او تدخلو فی ما دخلت فی ال امت، یا بیاید وارد اون چیزی بشید که امت وارد شد. مسعودی جزو اون 5 تا مورخ، متوفای 346 در اثبات الوصیه صفحه 123 میگه عرض به خدمت، بالاخره فتوجهو الى باب الى منزله فهجموا علیه، اومدن در بخانه هجوم کردن و احرقوا بابه، و در بخانه رو چکار کردن؟ آتش زدن. و استخرجوه منه کرهن، و کشیدن بیرون از خانه و زدتو سیدن نساء سیدتن نساء بالباب، و زدن در بخانه. این جمعه رو حالا این قسمت زدن شد، فردا شب میگم به این، تا اینجا میخوام بگم آلون اهل تحقیق میدونن شهرستانی صاحب الملل و نهر چه آدم متعصبیه، چه سنی متعصبی. میگه ان عمر کان یسیح، داد میزد عمر، عمر بودا آتش بزن، آتش بزن به من فیه، و هر که تو خونه آتش بزنید. و ما کان فدار، و کسی هم در خانه نبود غیر علی ابن فاطمه و حسن و حسن، این 4 تا رو آتش بزنید. کار به جایی میکشه که شاعر نیل عجیبه، حافظ ابراهیم در شعرش ببینی میگه و قولت لعلی قالها عمر اجرم به سامعها اعظم به ملقیها. این سخنی که عمر به علی گفت چه گوینده بزرگی دارد و چه شنونده بزرگی دارد، داره تعظیم میکنه مفاخر و فضائل عمر رو میگه تو شعرش. گفت چی؟ گفت و فرخت و دارک لا ابقی علیک دا انم تو بایع و بنت المصطفى فیه، خونه تا آتیش میزنم اگر بیعت نکنی برو دختر پیامبر تو خونه. بعد این شاعر میگه ما کنه بی و ابی حفص به قابله ها اما فارس هم نامن به همیه، کی جرعت داشت غیر عمر که اینطور مقابله کنه؟ اینو برهان چی مطرح میکنه؟ و چون گفتم بذارید اینم بگم، مصاحبه میکنم امشب، یه مقدار شما رو وقتتون گرفتم، میخواستم پاسخ این سوال تاریخی بدم بهت. روح المعانی 30 جلد این تفسیر، آلوسی محمود، آلوسی بغدادی سنی. من از این تفسیر در دور اول و دوم کاملا استفاده میکردم، پیش میکردم مطالب رو، 40-50 تا تفسیر رو میدیدم، من جمله این رو میدیدم در دور اول دوم. نقل میکنه جلد سوم صفحه 124، عوان ابن عیاش ان ابوبکر به تعبیر خودش میگه رضی الله عنه به اسد الا علی قنفزن حین بایع الناس، قنفز رو فرستاد و خود عمر اومد. ازرم النار به باب علی، آتش زد در به خانه علی و احرقه و سوزان و دخله فاستقبلته، قنفز اومد مواجه شد با فاطمه و صاحت فاطمه فریاد زد یا ابتا یا رسول الله فرفع عمر از سیف، عمر شمشیر رو بلند کرد با هوا فی قمده توی قلاف بود و جعبهی جنبه المبارک و ضربه بهی ضربه به سینه یا ابتا، فریاد ده دوباره فاطمه یا ابتا. اینجا بود که فأخذ علی به تلابی به عمر، علی اومد گرفت دو طرف سینه عمر رو بلندش کرد و حزم کوبیدش زمین و وجع انفه و رقبته، کوبید به بینیش و گردنش و حال کذب تبلا یا ابن السحا. یعنی میخوام توضیح بدم یعنی چی این جمله، تو کمتر از این پسر سحا که بخوای از ما بیعت بگیری، لا تقدر را لازم که انتل اعلا انتل اعلا ام و از اف تمام شهادت دقیق و روشن نشان میده عزیزان هیچ دروغی در این جهت نیست. درب خامی درب خامی علی را آتش زدن. حالا تو اون آتش زدن چی کار کردن اونو فردا شب خدمت عزیزان با هم صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه آب فرمایید.